یار و نگهدارتان.
بله مره مگی
قدر جون کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی آقابت و خیر شد.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
ای دل ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل ای چشیده سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار، باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها، سر بلند ایستادگی، باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی،
از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، از گشودن دریچه های آسمان باز هم بگو، اگرچه ساده نیست باورش برای دشمنان، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. زمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سرعی آرسنده، تا که دل شکسته شکوه مند ما، زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین، جام دار بنده، راه پیش رو باز هم بگو که حرف تو حجت منه.
از 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. یک بار دیگر فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت یکایکتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و این روز را گرامی میداریم. یادآور میشوم که در ایران اسلامی مراسم یوم الله 22 بهمن در بیش از 1500 شهر و بیش از 30,000 روستا به صورت همزمان رأس ساعت 9:30 صبح امروز جمعه 22 بهمن با رعایت تمام دستورالعمل ها و نکات بهداشتی برگزار خواهد شد. این مراسم در شهرهایی با وضعیت قرمز کرونایی به صورت موترسایکلی و موتری خانوادگی و در سایر شهرها با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی ایران از مسیرهای اعلامی برگزار می شود. مراسم 22 بهمن در تهران به صورت موترسایکلی و موتری خانوادگی رأس ساعت 9:30 صبح از مسیرهای 12 گانه اعلامی آغاز می شود و به سمت میدان بزرگ آزادی خواهد بود. مراسم 22 بهمن یا دلو در میدان آزادی با اجرای برنامه های ویژه ساعت 11 صبح به پایان می رسد و در ادامه مراسم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 11:30 صبح سخنرانی خواهد کرد. سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت انقلاب و مردم ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و تلاش کردند تا باری را از دوش مردم افغانستان بردارند. بهادر امینیان، سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در یک پیام ویدیویی گفت 43 سال پیش در چنین روزهایی مردم غیرتمند ایران علیه ظلم و ستم و دخالت خارجی ها و پایمال شدن حقوق انسانی و اسلامی و همچنین هویت ملیشان بپا خواستند و جریانی را تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه براه انداختند که به یک حرکت تاریخی ملی و مذهبی تبدیل شد و هویت جدیدی را برای مردم ایران تعریف کرد. و افزود در 43 سال گذشته بیگانگان و دشمنان انقلاب و مردم دسیسه های زیادی را علیه این کشور طراحی کردند، از جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی، توطئه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و تروریستی. ولی خوشبختانه جریان خروشنده مردم تحت رهبری امام خمینی و بعد هم تحت رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق شد که توطئه‌های مختلفی را خنسا کند و خودشان را به عنوان یک جریان توفنده‌ای تأثیرگذار در منطقه و جهان تعریف کند. امینیان تأکید کرد: خوشحالم که این انقلاب و مردم ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و تلاش کردند که باری را از دوش مردم مظلوم افغانستان بردارند. امروز هم مردم ایران مردم افغانستان را برادر، دوست و همراه خود می‌دانند و تلاش می‌کنند مشکلات را با همدیگر حل کنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار داشت: شعار جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک منطقه قوی و قدرتمند است که همه مردم و کشورها بتوانند در آن توسعه، رفاه و پیشرفت داشته باشند و همه بتوانند از این شرایط منتفع بشوند. وی عنوان کرد: امیدواریم در شرایط سخت کنونی شرایط همگرایی منطقوی و این هدف برای مردم افغانستان محقق شود. مهاجران افغانستانی در ابوظبی که ماهاست که در بی سرنوشتی مطلق به سر میبرند، در یک تجمع اعتراضی از بیتوجهی امریکا به وضعیتشان انتقاد کردند. طبق ویدیویی هایی که از کمپ ابوظبی منتشر شده، شمار زیادی از مهاجران در انتقاد به انتقال ندادنشان به امریکا دست به اعتراض و تحسن زدند. مهاجران میگویند که حدود 6 ماه پس از تخلیه از افغانستان هنوز در بی سرنوشتی به سر میبرند. شمار مهاجران در کمپ های ابوظبی بیش از 10,000 نفر گفته شده است. معترضان از دولت امریکا خواستند که هر چه زودتر به وضعیت پناهندگی آنها رسیدگی کند. این معترضان دولت بایدن را به برخورد دوگانه با مهاجران در کمپ قطر و امارات متحده عربی متهم می کنند. در کنار ابوظبی مهاجران افغانستان در دوحه نیز در کمپ به سر می برند. معترضان می گویند که افرادی که در دوحه هستند زودتر به امریکا منتقل می شوند. یکی از افسران زن که در دولت پیشین افغانستان کار می کرد می گوید که 6 ماه است که در بی سرنوشتی به سر می برد. به گفته او بارها وعده داده شده است اما در عمل هیچ پیشرفت مشاهده نشده است. او گفت که معترضان خواهان انتقالشان به امریکا هستند. صدر اعظم پاکستان با اظهار اینکه به قدرت رسیدن طالبان باید به عنوان فرصتی برای صلح منطقه دیده شود، گفت که اکنون برای نخستین بار فرصت احیای صلح در افغانستان به وجود آمده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که پکن و اسلام آباد درباره همکاری برای تامین صلح و رفاه در افغانستان اجماع دارند. وی تصریح کرد: به قدرت رسیدن طالبان باید به عنوان فرصتی برای دستیابی به صلح منطقوی دیده شود. صدر اعظم پاکستان در گفتگو با CGTN افزود که افغانستان به دلیل توقیف دارایی‌هایش و توقف کمک‌های خارجی با یک بحران انسانی مواجه است. عمران خان در ادامه اظهار داشت: پاکستان، چین و سایر کشورهای اروپایی توافق دارند که به نوعی دوستی و یا مخالفت با دولت طالبان باید کنار گذاشته شود و تنها چیزی که باید در ذهن باشد زندگی 40 میلیون افغان است که نیمی از آنها در یک موقعیت بسیار دشوار از ناامنی غذایی قرار دارند. صدر اعظم پاکستان پیش از این نیز در نشست عالی دولت این کشور با تاکید بر تعامل جهان با افغانستان گفته بود که اسلام آباد برای جلوگیری از بحران انسانی از افغانستان حمایت همه جانبه میکند. بر اساس بیانیه دفتر صدارت عظمای پاکستان، عمران خان همچنین با اظهار این که جدایی از افغانستان برای جهان زیان‌آور خواهد بود، خواستار تعامل دیگر کشورهای جهان با دولت طالبان شده بود. در 40مین دوره جشنواره فیلم فجر ایران که در حال برگزاری است، بازیگران افغانستانی حضور پررنگی دارند. جشنواره فیلم فجر که بزرگترین رویداد سینمای ایران محسوب می شود، در 3 بخش مسابقه اصلی فیلم کوتاه و مستند با آغاز دهه فجر کار خود را آغاز کرده است. در این دوره 22 فیلم بلند داستانی، 10 فیلم مستند و 10 فیلم کوتاه حضور دارند. در بخش فیلم‌های بلند داستانی، فرشته حسینی بازیگر افغانستانی ایرانی با بازی در فیلم دسته دختران در این دوره از جشنواره حضور دارد. فیلم دسته دختران با بازی فرشته حسینی درباره دوران جنگ عراق علیه ایران است. این فیلم روایت مقاومت زنان ایران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق است. محمد موسی اکبری و امیر حسین عالمی هنرمندان دیگری از افغانستان هستند که با بازی در فیلم سینمایی شادروان در این جشنواره حضور پیدا کردند. فیلم شادروان با بازی محمد موسی اکبری و امیر حسین عالمی داستان اجتماعی دارد. شادروان داستان اجتماعی و درام دارد. در بخش فیلم‌های کوتاه فیلم هاجرو به کارگردانی افشین اخلاقی کارگردان ایرانی و با حضور مرضیه موسوی، نازیلا احمدی و چند بازیگر دیگر افغانستانی در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. داستان هاجرو با بازی مرضیه موسوی و نازیلا احمدی در افغانستان روایت می شود. هاجرو که داستانش در افغانستان روایت می شود، قصه دختری است که قربانی تعصبات بومی شده است. عزیزان شنونده، سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
عزیز آرمان، دعوت میکنم همینه که شنونده یه برنامه انیسه تنهایی باشید.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی، سلام و درود خدمت شما. صبح روز جمعه تان بخیر. امروز مصادف است با 22 دلو یا 22 بهمن که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. این مناسبت را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنیم. با ما همراه باشید با برنامه امروز انیس تنهایی. ما به همین مناسبت، یعنی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امروز میخوایم دو کتاب خدمت شما معرفی بکنیم که درباره انقلاب اسلامی ایران هست. اولین کتابی که امروز میخوایم خدمتتون معرفی کنیم، کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی نوشته تدا اسکاچپول هست که جناب آقای سید مجید روینتن این کتاب را ترجمه کرده. این کتاب در سال 1978 منتشر شده و از جمله آثار مربوط به نسل سوم نظریه‌های انقلاب است. اسکاچپول در این کتاب میکوشد تا با تکیه بر مارکسیسم ساختارگرا از ساختارهای اجتماعی نظیر دولت، سیستم‌های اقتصادی و نظایر آنها تبیین علی در مورد انقلاب‌ها را ارائه دهد. مهمترین تعبیر نویسنده درباره تبیین وقوع انقلاب‌ها را میتوان در این عبارت یافت که در این کتاب هست: انقلاب‌ها میآیند و نه اینکه ساخته شوند. اما نویسنده در مقاله دولت تحصیلدار و اسلام شیعی در انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران را نقض کننده این قاعده و استثنایی در میان انقلاب‌ها دانست. مهمترین مسئله وجود اراده دینی در انقلاب ایران بود که با نظریه اولیه اسکاچپول سازگاری نداشت. خب دوستان عزیز، میریم سراغ کتاب بعدی که میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم. عنوان این کتاب هست انقلاب اسلامی در ایران و نوشته حامد آلگار هست این کتاب و آقای مرتضی اسعدی این کتاب را ترجمه کرده. اصل کتاب در سال 1981 به زبان انگلیسی نوشته شده و شامل 4 سخنرانی نویسنده در مؤسسه اسلامی لندن است. محور اصلی این کتاب بر شخصیت فقهی و عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه و تحلیل تاریخ تشیع در ایران برمی‌گردد. اینم باید بگوییم که حامد آلگار در بطن انقلاب اسلامی حضور داشته و تعلق خاطر ویژه‌ای به تشیع داشته. همون رقم که گفتیم، این کتاب را آقای مرتضی اسعدی ترجمه کرده و انتشارات نشر قلم هم این کتاب را منتشر کرده. بسیار خوشحالیم از اینکه همچنان همراه شما هستیم با برنامه انیس تنهایی. دو کتاب را خدمتتان معرفی کردیم. اولی کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی نوشته تدای اسکاچپول و کتاب دوم کتاب انقلاب اسلامی در ایران بود نوشته حامد آلگار. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناجوردی بزر نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه خانم طیبه سفری همکار خوب کارشناسمون صحبت می کنند درباره فنون نویسندگی. به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یک دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیزم، همونطور که قول داده بودم در این جلسه میخوام بیشتر در مورد پاراگراف باهاتون صحبت کنم و همونطور که گفتم پاراگراف در رمان با پاراگراف در مقاله بسیار متفاوت هست. متاسفانه در مدارس کشور ما و چه کشورهای افغانستان و کشورهای خاورمیانه شیوه آموزشش در رابطه با ادبیات اینطور نیست که در کلاس آینه نگارش پاراگراف رو به بچه‌ها توضیح بدن. معمولاً پاراگراف بندی چه در مقاله و چه در رمان آموزش داده نمیشه. همونطور که گفتم معنا و کارکرد پاراگراف در مقاله و رمان با هم متفاوت. در مقاله از مفاهیم سگانه فقط موضوع وجود داره، اما در رمان ما زمان و مکان رو هم علاوه بر موضوع داریم. در مقاله پاراگراف مجموعه ای هست از چند مجموعه که فقط یک مفهوم رو شرح میدن، بنابراین در مقاله فقط کافیه که موضوع بحث عوض بشه تا ما بیایم سر پاراگراف، اما در رمان قضیه کمی پیچیده تر هست. خیلی ساده اگر بخوام در این رابطه صحبت کنم، در داستان با تغییر هر یک از این سه عنصر زمان، مکان و موضوع پاراگراف ما عوض میشه. خب حالا برای روشن‌تر شدن پاراگراف در رمان و در داستان میخوام براتون مثالی بزنم. فرض کنید میخوایم داستانی رو بنویسیم در رابطه با فردی به نام احمد که جوان هست. ما میخوایم رمان زندگی احمد رو بنویسیم. حالا موضوع این تکه از رمانی که ما میخوایم بنویسیم، فرض کنید در یک قسمتی از داستان احمد با پدرش مشاجره و قهر میکنه. خب اگر احمد از داخل آشپزخانه وارد پذیرایی خانه بشه، وارد حولی خانه بشه، تغییر مکان صورت گرفته. چه این تغییر مکان یک دقیقه باشه چه دو ساعت باشه که تغییر زمان هم اینجا اتفاق میفته، یا به فرار از خونه فکر نکنه و بخواد بمونه. خب اینجا تغییر موضوع صورت گرفته. احمد قصد داره که از خونه فرار کنه، بعد یهو با خودش فکر میکنه نه نمیرم میمونم. خب موضوع ما فرار کردن احمد بود در این قسمت و حالا موضوع ما تغییر پیدا کرد، احمد تصمیم گرفت بمونه. پس ما حتما میریم سر پاراگراف، یعنی با تغییر هر کدوم از اینها بهتره برگردیم سر پاراگراف. برای همین همیشه به ما در نویسندگی توصیه میکنن که دیالوگ بره سر پاراگراف، چون تغییر موضوع داریم، یعنی قهرمان داره کار دیگری رو انجام میده.
البته نویسنده به هزار و یک دلیل ممکنه چنین کاری که نکنه، که حتما باید این هزار و یک دلیلش قانع کننده باشه. به هر حال قاعده که خدمتتون گفتم در پاراگراف بندی رمان و یا داستان در ادبیات همین هست. خب تا جلسه آینده شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از خانم طیبه سفری و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب گویا با ما همراه باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیل میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است. سیما بوستاک در این کتاب داستانی را می‌آفریند که هم در پی حل معمای رفتن پانیز است و هم با رویکرد روانشناسی به یکی از اختلالات روانی می‌پردازد. نویسنده سعی می‌کند تا شیوه مواجهه و برخورد درست و اصولی با مشکلات زندگی را بیان کند. مخاطب با دنبال کردن این رمان گاهی دچار حیرت می‌شود، گاهی دچار دلهره و گاهی دچار ترس.
سینا سعی میکرد تا من آروم کنه و به سمت کاناپه برگردونه. سینا گفت: کافیه دامون، بشین. بگو ببینم چه مرگت شده اومدی اینجا. تنها شدیم بهت میگم. آدم هر حرفی رو جلوی هر کسی نمیزنه که. فریدون با تمسخر نگاهی به صورتم انداخت و پیپش رو داخل بشقاب روی میز گذاشت. اگه منتظری ازت دلخور بشم و از اینجا برم، اشتباه کردی آقا. چون میشناسمت. تو یه مرد خودخواه، کله شق و البته زبون نفهمی. آره اتفاقا منو نمیشناسی. اگه میشناختی گورتو گم میکردی و از اینجا میرفتی. با خونسردی جواب داد: اینجا که مال تو نیستش. از روی کاناپه بلند شد و وارد آشپزخونه شد تا یه لیوان آب بخوره. با صدای بلند فریاد زدم: اینجا آپارتمان منه، حق نداری پاتو اینجا بذاری، برو بیرون. سینا سینی رو روی میز گذاشت و روی کاناپه نشست. پاش رو به عرض شونه‌هاش باز کرد و با دستش سرش رو میخوروند. میدونستم از داد و بیداد من و فریدون معذب شده. فریدون گفت: اگه خونته چرا کلید ننداختی بیای تو؟ اینجا وقتی مال توی که سینا قراردادش تموم بشه. سینا گفت: نمیبینی حالشو؟ رفیقتو بشناس سینا. سینا گفت: دامون اینجا رو بدون امضا کردن هیچ قراردادی به ام داده. مشکل مالی داشتم، آبرومو جلوی مجده خریده. فریدون به سمتم آمد، چند ضربه به کمرم زد و ادامه داد: مرحبا مرحبا، از این کارا هم بلدی؟ باری کله رفیق. رفیق رو به طعنه بهم گفت. خونم به جوش اومده بود. من داد و فریاد میکردم و اون فقط گاهی تون صداش رو کمی بلند میکرد، اما توی چهرش هیچ ناراحتی و خودخوری دیده نمیشد. من رفیق تو نیستم. میدونم نیستی، میدونم. به لطف اخلاق مزخرفت همه میدونن، اما من به رفاقتم پایبند بودم. ببین کی از رفاقت حرف میزنه. فاز مثبت بودن بر ندار فریدون. دیدم چقدر رفیق بودی. صدام بالا بردم. حالم ازت به هم میخوره. تو پانیز رسوندی فرودگاه. تو میدونستی داره میرم و هیچی بهم نگفتی. چرا حالید نمیشه؟ زنگ زد گفت منو میرسونی یه جایی. پرسیدم چرا با دامون نمیری. جواب داد: دامون من دیگه نمیشناسمش. اگه نمیای خودم برم. پیش خود خرم گفتم ناموس رفیقمه، برسونمه، شاید تونستم مشکلتون رو حل کنم. خب چرا به من نگفتی به زنگ زده؟ من خودم رو میرسوندم خب بهتون. شاید میشد دلیل رفتنش رو فهمید، شاید میشد یه کاری کرد که از پیشم نره، شاید میشد برش گردوند. روی مبل مچاله شدم، سرم رو توی دستام گرفتم. تو آخرین فرصت من رو ازم گرفتی. فریدون پاهاش رو به اندازه عرض شونه‌هاش باز کرده بود، آرنجش رو روی زانوهاش گذاشته بود و با انگشت‌هاش بازی میکرد. نشنیدی چی میگم؟ با صدایی که به سختی به گوش می رسید جواب داد: بر نمی گشت. تصمیمشو گرفته بود. تو که بهتر از من میشناختیش. یه دنده تر از این حرفا بود. نمیتونستم از تصمیمی که گرفته منصرفش کنم.
از روی کاناپه بلند شدم. به سمتش چرخیدم. یه لحظه فراموش کردم که یک مردم. شبیه یه پسر بچه کوچیکی بودم که برای رسیدن به اسباب بازی مورد علاقهش تشر و توبیخ چند دقیقه قبلش رو فراموش میکنه. بهش نزدیک شدم. چی بهت گفته؟ ها؟ بهم بگو فریدون. بگو. فریدون به سمت پیپش رفت. دلعنتی حرف بزن. حرف بزن. بغضی که به رسم مرد بودن توی گلوم نگه داشته بودم رو آزاد گذاشتم تا راهش رو پیدا کنه. فریدون چشمای سرخش رو ازم برداشت و جواب داد. بهش سخت گرفتی دامون. عذابش دادی. تو که زن آفتاب مهتاب ندیده ای میخواستی چرا با پانیز ازدواج کردی؟ خون جلوی چشمام رو گرفته بود. دیگه صداش رو نمیشنیدم. به سمتش حمله ور شدم. دهنتو ببند. اسم پانیز رو میاری درو صف بزن. زن آفتاب مهتاب ندیده؟ ها؟ مگه پانیز چه جور زنی بوده؟ صداش رو بالا برد. خاک تو سر مردی که دست روی زنش بلند کنه.
یک بار دیگر سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و خدا نگهدار. دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین. جهان آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. با تو گل زیبای خانم ایگم سلام، بچه نازنین خندان نگم سلام، سلام قندولک و روزتان بخیر. امروز روز عید است، روز خوشحالی مظلومان و آزادی خواهان جهان. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران مبارک. کنده ای روزه خوب خدا غمی به دلای پاکتان نباشه، همیشه شاد باشین و خندان مثل مردم مسلمان ایران که امروز جشن گرفتن و بسیار خوش هستن. امروز سال روز پیروزی اسلام بر طاغوت است، پیروزی آدم های خوب و با ایمان بر آدم های بد و ظالم و بیدین. امروز روز شادی و جشن نه تنها مردم ایران بلکه همه مسلمانان جهان است. 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر یک یک شما نازنینا مبارک باشه.
مثل غنچه بودن روز، غنچه‌ای که رویده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده. مثل آب بود آن روز، آب چشمه‌ای شیرین، چشمه‌ای که می‌بیند مرد تشنه‌ای غمگین. گرچه در زمستان بود، چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله‌زار بود آن روز. روز خنده ما بود، روز گریه دشمن، روز خوب پیروزی 22 بهمن. خدا کنه مثل هر روز این فرصت داشته باشین که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. وقتی که میگم ما را همراهی کنین، فقط اینیست که برنامه خودتان را بشنویم، بلکه از همین لحظه که ما شمارای ارسال پیامک میگیم، شما یک جای نوشته کنین که بتانین بر برنامه خودتان پیامک رای کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است شماره پیامک گیر ما، و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. شاه ایران از ترس مردم از ایران گریخته بود، ولی به نوکرا و عسکرش دستور داده بود که با مردم انقلابی جنگ کنن، نمانن که انقلاب اسلامی پیروز شود. ولی قنده ی خاله، خواست خدا چیز دیگه ای بود. مردم مسلمان ایران با توکل به خدای بزرگ و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و با دست به دست هم دادن، توانستن انقلابشان را به پیروزی برسانند. این روز بزرگ و با شکوه، روز پیروزی اسلام بر همه مبارک باشد. طفلای قندول، در روزه جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما یک بخش نمایشی ویژه تقدیمتان میکردیم. امروز آخرین قسمتش تقدیم شما میکنیم. پس با ما باشین که میریم به خانه علی و رضا و ماجرای امروزشان را مشنویم.
خوار جان قند، ده ای چند روزه که پیش ما هستی، یعنی واقعا بر اولادا خوشتر شد.
سلامت باشی، واقعا بمون خوشتر شد.
بمم خیلی خوشتر شد.
مام خیلی
پوشتتان دق شده بودم احمد جان. شکر که آمدی.
واقعا شکر که آمدی خود.
صدقه اردویتان شام. من که دلم میخوای هر روز ببینم تانه جانم. بله خب مشکلات زندگی نمیمونه دیگه، چطور کنم؟
رضا بچیم.
بله.
بخی برو پیش مادرت بگو چای چی شد؟
نه نمیخوای. من براش گفتم که چای نمیخورم. تشکر بیاد.
بسیار خب.
پدر جان موبایلتان زنگ میخوره.
فهمیدم جان پدر. اجازه بدین ببینم کی است. بابا جانتان است. سلام بابا جان. بله بله. ها شکر کلگی خوب هستن. همینجا شیشتیم دور هم. سلام دارن. خب بله بله. بله زنده باشن. بله خب خب فهمیدم بله. آه بر امروز وعده داشتن ها؟ خب خب بله همینجا هستن گفتم. بسیار خب حتما برشان میگم. خب از را بیاین خانه ما. بله خب بسیار خب هرچی صلاح شماست. بچشم پدر جان حتما برشان میگم. جور باشن پدر جان. سلام میرسانم. همینجا هست. سلام میرسانم. با مان خدا.
خیریت بود بیادر جان.
آه شکر خدا. از قرار معلوم با رضا و علی یک قرار داشتن. باز بر پدرم کار ضرور پیش آمده. تلفن کرد که خبر بده از خانه میبره. یک وقت اولادان نالان نشوند.
عیف شد. باز کی بریم رضا؟
خیلی عیف شد. نمیفهمم.
چی گپ از جانم میخواد؟ بر چی پیش بابا جان تن میخواستیم برینا؟
راستش هم جان ما دیروز رفتیم پیش بابا جانمان.
خب.
باز بابا جان از پیروزی انقلاب مردم ایران گفتن و ای که چی شد که مردم تانستن شاه شکست بتن.
خب
باز گفتن باقیش یک روز دیگه که امروز باشه برتان میگم.
خب حالا فرق نمیکنم ما و عمه جانتان برتان باقی گپای بابا جانم میگم.
بله فقط بر ما بگوین که بابا جانتان دیروز از چی گپ زدن.
دیروز بر ما گفتن که عسکرا بجای فایر کردن به طرف مردم اسلحه های خود زمین میماندن و میرفتن بین مردم.
ها.
باز خدا بین مردم گم انداختن.
میفهمین اما جان بابا جانم گفت که امی با هم بودن مردم ایران باعث شد که حکومت شاه به سقوط نزدیک تر شود.
آها پس انال ما باید برتان از علتهای دیگه پیروز شدن انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران علیه شاه ستمگر بگویم.
بله
درستن؟
دقیقا.
بچشم بچشم ما و اما جانتان برتان میگیم. ولی خب شرط دارد.
ها؟ چی شرطی؟
پدر جان
حداقل بر من یک پیاله او بیارن تا گلونم خشک نشود.
من خودم میارم.
نه من برتون میارم پدر جان.
حالا جر و بس نداره دیگه. هر دویتان بر من و پدر جان دو پیاله او بیارین.
نه خوب شد.
بله
بله من برم من جانم میارم.
پدر جان آلی ما میشنویم.
بله بگوین دیگه.
بچشم در خدمت هستیم. بچه های گلم انقلاب مردم ایران یک انقلاب اسلامی بود. اونا حکومت اسلامی میخواستن نه چیز دیگه. و چون در راه پیروزی اسلام مبارزه میکدن مطمئنم بودن که خدا جانم کمکشان میکنن.
بله ایره ما براتون بگویم در تکمیل گپ پدر جانتان که ایمان به خدا داشتن یکی از دلایل پیروزی انقلابشان بود. اونا میدونستن که در این راه که راه حق و درست است حتما خدا برشان کمک میکنه و همین قسمم شد خدا رو شکر.
بله برتان بگویم که انقلاب توسط آدمای مؤمن و با خدا شروع شد. از کجا؟ از مسجد.
چرا از مسجد پدر جان؟
پایگاه اصلی مردم مسلمان ایران مسجد بود جان پدر. مردم بعد از نماز عبادت و سخنرانی های روحانیون گوش می دادن. اعلامی ها و گپ های امام خمینی رحمت الله علیه در مسجد بین مردم دست به دست می کدن. در مسجد در مظاهره برنامه چینده می شد.
چقدر جالب پدر جان. در مسجد هم خدا جان عبادت می کدن و هم برای سرنگونی شاه فعالیت می کدن.
دقیقا رضا جان.
پدر جان.
جان
نوکرهای شاه باز کاری نمی کدن. این گپ ها رو خبر داشتن؟
جان پدر مامور رایی میکردن میخواستن کنترل کنن ولی خب واقعا کار را از پیش نمیتونستن ببرن. در سر تا سر ایران صدها مسجد بود. چه قسمی میتونستن جلو مردم را بگیرن؟
البته رضا جان علی جان در کنار همه کارهایی که مردم بر پیروزی انقلابشان کردن نقش رهبر و راهنمای مردم دیگه گپ بود.
بله
امام خمینی بسیار شجاعانه و نترس انقلاب مردم را هدایت میکردن و مردم مسلمان ایران هم با گوش دادن به گپای رهبرشان انقلابشون با پیروزی رساندن.
خب پس چی شد اولادا؟ کی میتونه بگویم؟
ایمان به خدا.
آفرین علی جان.
و رهبری شجاعانه امام خمینی رحمت الله علیه و اتحاد و همدلی مردم. درست گفتیم؟
آفرین آفرین. بله. هر خوب گوش داده.
خیلی خوب گوش میکنن اولادا. واقعا ما از دل بگویم بیادر جان که چند روزی که پیشتان بودم خیلی خوب بود و مطمئن هستم که علی جان و رضا جان همه قسم که به درسای خود باشن خوب پیشرفت میکنن در آینده. چون همین چند روز خوب گپای مرا گوش کردن و به ذهن خود سپردن.
میگم کاش که بیشتر میبودن واقعا.
امه جان نمیشه بمانین؟
نمیتونم جانم میخواد به خدا.
کاش که امه جان باشین، خیلی در چند روز به ما خوش دیر شد. دوست عزیزم، آخرین قسمت نمایش ویژه ما تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای قندم، یک بار دیگه از برنامه شاپرک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه با همه شما تبریک میگم و تشکر که امروز هم در برنامه خودتان در کنار ما بودین. بهترین ها را براتون از خدای خوب میخوایم. شاد باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
بیایم که همیشه دنبال اتفاقهای خوب باشیم، دنبال آدمهای خوبی که حالمان را خوب بکنن با نگاهشان و لبخندشان و خاطرات خوب را بر روزهای ما سنجاق بکنیم. یک روز خوب اتفاق نمفته، روز خوب ساخته میشه. سلامتی و سعادت شما آرزوی همیشگی ماست. لطفاً شنونده برنامه ضربان باشین.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیخی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروزم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن عربی متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به مشکل و اختلال بسیار شایع جامعه بشری یعنی چربی های خون بالا بود صحبت خود ادامه بدیم. جلسه قبل اگر شنونده برنامه ضربان بوده باشین گفته شد که ما دو نوع چربی خون عمده و اصلی در خون داریم با نام های کلسترول و تریگلیسرید که زیر مجموعه های کلسترول HDL چربی خوب است، هر چقدر بالا باشه مفید است، و LDL نوع بدش است که باید کاملا کنترل شده باشه و بالا بودنش خطرناک است برای قلب و مغز و سایر سیستم های بدن ما. چربی خون بالا اگر کنترل و معالجه نشوه میتونه تاوان ها و زیان های زیادی داشته باشه. اشاره شد که با توجه به شرایط فعلی زندگی مردم بالای 20 سال یک دفعه هر کسی تست چربی خون انجام بده، آزمایش بکنه که اگر طبیعی بود خاطرش جمع باشه و اگر بالا بود تحت نظر پزشک معالج باید کنترل و معالجه شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب عربی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. رحمت هستم.
تشکر و سپاس از لطفتان که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر سب. در ابتدای برنامه امروز اگر چون بحث چربی خون بالای ارثی و ژنتیک شد، یک فردی که خودش ورزش و سپورت میکنه، رژیم غذایی خود مراعات میکنه، اما باز هم مثلا تریگلیسرید خونش بالاست و این میتونه جنبه ژنتیک و ارثی داشته باشه، اینی یک نفری که همچی یک مشکلی داره، آیا بستگان درجه یکی او فرد، مثلا برادرها، خوارایش، فرزندانش، پدر و مادرش اگه چک نکرده باشن، اینا باید چک شوند به خاطر اینکه یک نفر همچی یک مشکلی داره، یعنی ضرورت نداره؟
در مورد خدمت رو عرض کردم، بیمارانی که در آزمایش روتینشون یه دفعه متوجه میشن که تریگلیسیرید خیلی بالایی دارن، اگر این فرد خودش مطمئنه که ورزش منظم دارد، یک دو رژیم غذایش هم صحیحه، اینها نوع ارثی و فامیلیال هستن که توصیه میشه بقیه اعضای خانواده این بیمار حتما چکاپ در واقع برایشون انجام بشه.
دکتر صاحب، در رابطه با مشکل و اختلال چربی خون، مسئله امین مصرف تخم مرغ مورد بحث و جدل است. افرادی که مشکل چربی خون بالا دارند، تخم مرغ چه قسمی و به چه اندازه میتونن مصرف کنند؟ یکی هم در مورد مصرف تبلت یا قرص آسپرین اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
ابتدا در رابطه با مصرف تخم مرغ عرض کنم خدمتتون، مقالات متعددی چاپ شد. جالبه که از 2015 به بعد مصرف روزانه تخم مرغ را توصیه کردن، علارغم این که خود تخم مرغ حاوی در واقع ذرات LDL هست، ولی دیدن به دلیل حالا اون سایر اسیدهای چربی مفیدی که در تخم مرغ هست، مصرف روزانهشون در واقع در بیماران دیدن که باعث کاهش سکته قلبی و مغزی میشه.
بله.
اما در بیماران دیابتی باز مصرف 3 بار در هفته رو توصیه میکنم. قبل از 2015 بحث این بودش که در واقع تخم مرغ حد اکثر 3 بار در روز استفاده بشه، ولی در واقع مطالعات جدید، یه مطالعه خیلی بزرگی هم بود که در واقع روی 30,000 آمریکایی بود انجام شد که 30 سال این بیماران در واقع فالو میکردن، در واقع از این مقاله بیشتر در واقع استخراج شد این قضیه، اومدن درصد افرادی که مصرف تخم مرغ داشتن یا کسایی بودن که تو صبحونه علاوه بر تخم مرغ مثلا خامه مصرف میکردن، پنیر چرب میکردن، اینها رو مقایسه کردن و در واقع تا اون مطالعه نتیجه رسیدن که در واقع درصد در واقع بیماران قلبی تو این بیمار نسبت به سایر تغذیه ها کمتر هستش. کسی که خامه مصرف میکنه، در واقع کسی که پنیر چرب مصرف میکنه، اونها ضررشون در واقع خیلی بیشتر از این که مصرف تخم مرغ داشته باشن. اما تو همین مقاله بازم ذکر کرده بود که در واقع در افراد دیابتی روزانه مصرف نشه، اون هم 3 بار در هفته رو توصیه کردن.
بله.
مصرف آسپرین، حالا یه در واقع تو جامعه ما خیلی داریم، اینم خب سوال خیلی خوبی بودش. در واقع افراد میان بدون اجازه پزشک خودشون مصرف سرخود آسپرین دارند. آسپرین در بیمارانی که دیابت دارند، در واقع در سنین تازه بالای 45 یا 50 سال، در پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی مؤثر هستش و در بیماران دیابتی.
بله.
حالا در خانم های بالای 50 سال که سابقه فشار خون دارند، باز مصرف آسپرین دیدن در شیوع سکته مغزی رو کم میکنه، ولی در افراد سالم توصیه ای نشده. در افرادی که از نظر سابقه فشار خون یا قند خون در واقع ندارن یا سابقه ناراحتی قلبی، خب در مورد بیماری ناراحتی قلبی که حتما استفاده میکنن، ولی در سایر افراد که افرادی از هر نظر سالم هستن آسپرین توصیه نشده. حالا فعلا، حالا ممکنه در مطالعاتی که چند سال آینده بگن مفید هست، ولی تا این لحظه مطالعه خیلی قوی پشتش نبوده که ما بخوایم بگیم توصیه کنیم. علی‌رغم که دوز آسپرین خب در واقع باعث مشکلات خونریزی گوارشی هم خواهد شد، اگر فردی هم سر خود مصرف میکنه بدون اجازه پزشک، توصیه میشه که در صورتی که ناراحتی گوارشی داره از داروهای در واقع ضد اسید معده هم استفاده بکنن.
دکتر سبربی، ما تعداد زیادی از افراد در جامعه داریم که با معاینه خانه ها و مطب ها مراجعه میکنن که از داغ شدن و سوزن شدن و گزگز و مرمور شدن کف پاهایشان شکایت دارن، یا گاهی میگن سرد و یخ میشه کف پایشان. بسیاری وقتا هم این مشکل به چربی خون بالا ربط و ارتباط میتن. آیا این علامت ها و مشکلات واقعا ربط به چربی خون بالا داره؟
گاهن در واقع تو این بیماران وقتی ما چکاپ انجام میدیم میبینیم که نتایج آزمایش چربی خونشون بالا هستش، ولی اکثریت موارد با درمان چربی باز میبینیم علائم بیماران بهتر نشده. حالا سوزش پا علل متعددی داره، باز بر اساس فردی که این علائم رو ذکر میکنه، فرد ممکنه سیگاری باشه، حالا فرد ممکنه دیابتی باشه، بیمار قلبی باشه، بر اساس در واقع اون سابقه بیماری یه سری بررسی‌های بیشتری رو میخواد. ولی چون بررسی‌های بیشتری مدار برای بیمار اذیت کننده هست، مثلا باید ما تست عصب پا بگیریم، با سوزن در واقع میان اینها این تست عصب رو میگیرن، ما در مرحله اول افرادی که این علائم رو دارن یک دوره در صورتی که در چربیشون بالا باشه یه دور درمان 3 ماهه میدیم، در صورت عدم بهبودی میایم کار بیشتر انجام میدیم که عموما دیدیم که خیلی ارتباطی هم نداشته.
بله،
خیلی هاشون ممکنه شروع دیسک کمر باشه که در واقع علائم فشاری عصب بوده، یا موارد دیگه که ما با تست عصب پا و یا سایر روش‌های تشخیصی پی میبریم.
دکتر صاحب، اشاره به کلسترول خوب و مفید یا HDL شد، اگر لطف کنین یک توضیح بدین که چربی خوب و مفید از کدام منابع غذایی بیشتر تامین میشه تا شنوندگان ما متوجه باشن.
کلسترول خوب عرض کردم خدمتتون همون HDL هستش که واقعا رایج ترین در واقع ماده غذایی که ما همه میدونیم در واقع ماهی هستش که توصیه میشه مصرف ماهی در واقع تو رژیم غذایی ما قرار بگیره. حالا دانه های مثل کتان و در واقع بعضی از حبوبات هم یا مثلا مغز گردو، این هم ذکر شده، حالا لیست بالا بلندی داره که اینها رو همکاران متخصص تغذیه بیشتر توضیح میدن انشاءالله، ولی حداقل چند تا داروی رایج هستش که ما باید بدونیم.
بله،
ولی الان بحث مکمل ها را که من آخر برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، مکمل ها آیا سود دارند یا ندارن که انتهای برنامه خدمتتون خواهم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه دکتر معالی جناب آقای دکتر محسن عربی متخصص امراض داخله در ادامه بحث قبلی اشاره کردند اگر کسی فقط به دلیل شرایط ارثی و ژنتیک چربی خونش بالا باشه، لازم است که بستگان درجه یک او هم تست شوند و خاطرشان جمع شود که همچه مشکل را ندارند. اشاره داشتن مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ برای بیمارایی که مشکل دارن مشکلی نیست، میتونن مصرف کنن، اما دیابتی ها هفته 3 تا تخم مرغ زیادتر نباید بخورن. داغ شدن یا سرد شدن کف پاها، گزگز و سوزن سوزن شدن هم ممکنه ربطی به چربی خونی بالا داشته باشه، اما سایر علل از جمله مشکلات رشته های عصبی پاها باید بررسی شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب عربی، در موارد یک فرزند نوجوان مثلا 13-15 ساله که وزنش هم زیاد است، یعنی چاق است و چربی خونش هم بالا است، اینمی نوجوان چه کار باید بکنه؟ دوا و دارویی که مصرف میکنه چه قسم باید باشه؟ آیا این دواها، بسیاری از خانواده میپرسن از ماها که این دواها برای جگر و کبدش تاوان داره یا نداره؟ در این رابطه توضیح بدین.
خب این سوال خیلی خوبی بود.